که در سبک زندگی ما گاهی دیده میشه طرف در روابط اجتماعی با حد اکثر تبرج و در روابط همسری اتفاقا با حد اکثر ژولیدگی و بیتفاوتی.
درست.
این باید ریشه‌یابی بشه، آیا عادت یا خود همسر در رفتارش بیتوجهی به سر و وضع همسر بوده و طرف بگه من برای کی باید به خودم توجه. چون بعضی وقتا اینطوریه، میگه ایشون که براش مهم نیست، من به خودم برسم، هم هیچ واکنشی نشون نمیده، انگار اصلا ندیده. این به تدریج میرسه طرف به اونجایی که به ظاهرش توجه کافی نداره. من دارم پرحرفی میکنم، ان شاء الله احادیث دیگه هست که بازم توضیح خواهم.
ممنون و متشکرم از شما. از دوستان عزیز هم این سوال رو خواستیم بهش پاسخ بگن که خصوصیات یک آراستگی در منزل رو در چه چیزهایی میدونید؟ آیا همسرتون آراستگی در منزل رو رعایت میکنه؟ آیا شما یک همسر آراسته هستید؟ 30553 سامانه پیامک ماست. ممنونم از بزرگوارانی که پیامک ارسال میکنن و صداشون رو هم ان شاء الله میتونیم بشنویم. نوشتن آراستگی معنوی رو پیش گرفتم و توجهی به ظاهر نمیکنم. 913-9204 شاپوری از استحبان فارس نوشتن به نظر من خانم ها به آراستگی بیرون منزل اهمیت بیشتری میدن تا منزل. و یک پیامک دیگه هم بخونم. به اتاق فرمان نوشتن من به عنوان یک زن همیشه سعی میکنم لباسهای متنوع و تمیز بپوشم و تمیز بودن خودم و لباسام و تنوع رنگی لباسها موجب میشه روحیه بهتری داشته باشم و همسرم رضایت داشته باشه. 938-6108
یادداشت های خانوادگی.
سلام، امروز میخواییم درباره آراستگی زوجین در خانه با هم صحبت کنیم. آراستگی ظاهری یکی از حقوقی است که زوجین باید نسبت به هم رعایت کنند و البته یکی از حقوق اساسی.
هی بابا، آقا تیمور.
بله بابا.
میگم که حقوق ایمای تو واریز کردم.
نه خانم نه، این تازه 26 ماهه. فعلا باید یه چند روزی آبدو خیار بخوریم، البته بدون گردو و کشمش و مخلفات. خانم خودت آماده.
چه اونا حقوق نمیدن؟ لااقل به قول آقای راوی این حقوق اساسی ما رو رعایت کن. این زیرپوش عزیز تو بنداز قاطی رخت چرکا که بشورم، حالمون به هم خورد. هنوز اثر تچین مرغ حقوق ماه قبلی روش داره ولوله میزنه.
من نمیدونم این راوی چرا اینقدر بدآموزی داره. آخه خانم اجازه بده.
بله.
من با یادآوری لذت همین لکهای زیرپوشمه که روزهای آخر رو سر میکنم. با اینا بیپولی رو سر میکنم. با همین آبدوغا رو سر میکشم.
خوبه دیگه نمیخواد آواز بخونی. اگه از جورابات خاطره خاصی نداری اقلن اینا رو بشور. بچم اسکندر تنگی نفس گرفت از بوی دلنگیز جورابات.
این آراستگی ظاهری ویژه زوجین جوان نیست. نزاکت زندگی ایجاب می کند که آراستگی زن و شوهر تا پایان عمر ادامه داشته باشد.
ای وای، چیه آقا تیمور؟ دنبال چی می گردی؟
دنبال عینکمم.
عینک میخوایی چه کار؟ نه برنامه کودک داره نه اخبار.
ای بابا، به تلویزیون کاری ندارم خانوم. دنبال دندون مصنوعی میگردم پیداشون کنم.
ای بابا، خب کجا گذشته بودی؟
خانوم میدونی که من از همون جوانی آراستگیمو حفظ می کردم.
بله.
برای همین به یاد اون ایام دندونامو گذاشتم توی اون تنگ سفالی که از شمال آورده بودیم و عزیز بود. ولی خانم اون تنگو پیدا نمی کنم.
خاک بر سرم.
نفرمایید خانم.
شب توش دوغ درست کرده بودم، یه صدایی از توش می اومد. فکر کردم دوباره گوشم داره تق و تق صدا میده. ای وای، دلم درونم اومد بیرون.
ای وای خدای من، یه بارم اومدم خاطرات قدیم رو زنده کنم خرابکاری شد. حالا برم از صندوقچه اون زیر پوش تدیگیه رو بیارم، شاید آراسته نباشه خانوم، ولی آرامش بخشه.
خب متشکرم از دوستانم برای تهیه نمایش و ممنون و متشکر از همراهی شما شنونده های گرامی که لطف میکنید و در موضوع با ما مشارکت دارید. نوشتن من 36 ساله با پدر شوهر و مادر شوهر زندگی میکنم و دوتا پسر هم دارم، اصلا امکان آراستگی به نوعی که مد نظره رو ندارم. 918-76-17 حالا هنوز ما نگفتیم که چی مد نظرمونه. و نوشتن که پاکیزگی هیچ ربطی با آرایش آراستگی نداره، پاکیزگی جز ایمانه در همه مکانها. 921-0-692. ممنون و متشکر از دوستان عزیز و هرجمند. ادامه گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر هدایت نیا.
خیلی متشکرم. منم حقیقتا تشکر میکنم از همکارانتون، هم در قالب این نمایش مقصودمون رو خوب میرسونن، همی لحظات شاد و تا همه با شادابی رو برای شنونده ها ایجاد میکنن. انشالله خدا خیرشون بده. من با بعضی از این پیامک ها با احترام، با وجود احترامی که برای عزیزان قائلم، موافق نیستم. مثل عزیزی که گفت من به ظاهرم توجه ندارم و زیبایی اخلاقی مهمه.
بله.
نه، این هیچ کجای دنیا منطق درستی نیست. نه تو ادبیات دینیمون که کسی بگه اخلاق درست باشه، ظاهرت هر چه که هست باشه.
بله.
تو روابط اجتماعی هم ما به طور طبیعی به سمت آدمای مرتب کشش بیشتری داریم.
بله.
شما مثلا داری با یه کسی حرف میزنی، اگه ببینی که دهنش بوی بدی به مشامت میرسه، بوی عرقش، فکر میکنم قدری باشه ازش فاصله میگیری. بله. این یه نکته. نکته دیگه این که فرمودن که آراستگی ربطی با آرایش این حرفا نداره، همه جا باید آدم آراسته باشه. بله، آراستگی یه سطحیش در روابط اجتماعی هم مطلوبه، ولی در روابط زن و شوهری اون سطح متفاوته. من عرض میکنم در روابط همسری فراتر از تجمل، اونجا بحث تبرجه.
درسته.
تجمل رو به آراستگی معنی کردیم، تبرج رو به دیده شدن. اونم با استفاده از جذابیت‌های ظاهری.
بله.
فلذا ما تو روایاتمون به ویژه در مورد زنان تصریح شده که بدترین زنان کسانی هستند که در روابط اجتماعی متبرجن، پیش شوهر چنین نیستن. روایت از رسول خدا صلوات الله علیه هست، فرمود الا اخبرکم به شرار نسائکم، میخواد شما رو به بدترین زنان آگاه بکنم. فرمود که آن کس که المتبرجه اذا غاب عنها بعلها، وقتی شوهرش نیست او متبرجه، وقتی شوهرش هست شولیده است، تبرج نمی کنه. و به عکس فرمود بهترین زنان کسانی هستن که در روابط اجتماعی تبرج ندارن، در روابط همسری رعایت میکنن. حالا اون خواهر بزرگوار یا اون برادری که میفهمد که من با پدر شوهر و مادر شوهرم، پدر زن و مادر زنم، یا حتی فرزندانم زندگی میکنم، نمیتونم، عرض میکنم قرآن برای این مسئله راه حل داره.
بله.
این برمیگرده به معماری داخل خانه ها که انشالله با توی برنامه دیگه راجبش صحبت بکنیم. آیش هم خواهم خوند و راجبش صحبت میکنیم. الان ممکنه نتونیم این بحث رو به سرانجام برسونیم. بنابراین ما وقتی که از آراستگی در روابط همسری حرف میزنیم، منظورمون فقط تجمل نیست.
درست.
یه چیزی شامل تنظیف، نظافت، تزیین،
بله،
استفاده از زیورالات، تنوع در پوشش.
بله.
یعنی حتی هر از گاهی طرف پوشش رو عوض میکنه، بازم ممکنه بگن که آج آقا مثل این که خیلی وضعش خوبه بود، تنوع چطور من هر روزی یه لباس بپوشم. من راجع به اینا توضیح میدم. بعضی وقتا اینا ربطی به وضع مالی آدم ها نداره، به تدبیره. مثال دیگه، مثلا یه کسی میره فرض کنید یه لباس میخره، همیشه تنشه، خب دو ماه پاره میشه.
بله.
درسته. اما اگر از همون ابتدا دو دست بخره و هفته یک بار اینو عوض کنه، خب به جای این که دو ماه یک بار لباس بخره، چهار ماه یک بار میخره دیگه.
بله.
یا به جای این که یک شیشه عطر بخری و هر روز استفاده کنی، هفته بعد تموم بشه، همون ابتدا اگه دو تا شیشه عطر بخره و هر از گاهی عوض بکنه، این تنوع رو رعایت کرده، تو هزینه‌اش هم تغییر اتفاق
نیفتاده.
این برمیگرده به بحث اقتصاد خانواده و نحوه مدیریت هزینه ها. خیلی نکات مهمیه ها، اینو من چون دیدم ها، هر از گاهی به طرف گفتم چرا از عطر استفاده نمی کنی، یه دونه خریدم تموم شده بود. بعد میگه آقا پول نداریم، درآمدمون کفایت نمیکنه. تازه ما داریم عرض میکنیم منظورمون از آراستگی لزوماً نو پوشیدن نیست، شستشوی به موقع است. من توی یکی از سفرها رفته بودم مسجدی نماز بخونم، دیدم که همه یه کسایی که دارن میرن داخل مسجد جوراباشونو در میذارن، در میارن میذارن تو کفش، میذارن دو جا کفشی.
درسته.
حقیقتا من برام این چه کاریه، من جوراب با جوراب دارم میرم، این هیچ کدوم جوراب ندارن و جورابا رو میذارن تو کفش. وقتی یه خورده فکر کردم دیدم دلیلش اینه که این جوراب ها به خاطر اینکه اون منطقه منطقه ایست رطوبت هوا بالاست، پا تو کفش بو میگیره. گفتن تو نماز، نمازگزار اذیت میشه، توی پیامک ها یا صحبتاش هم بود. خب این تو روابط اجتماعی اینقدر مسلمانان دارن از این خودشون دارن حس میکنن بده. شما گویی سجده میری باید سجده تو کوتاه کنی.
درسته.
اینقدر این موکت و فرش هایی که تو مسجد پهنه به خاطر اینکه دیر دیر میشورنش اذیت کننده است. خب همین تو روابط زن و شوهری همینه. من حالا الان داریم از تبرج حرف میزنیم، اون طرفش بعضی ها حتی از حذف امور تنفر آور در روابط خصوصیشون اکراه دارن. این چیزی که نفرت ایجاد میکنه، طرف بدش میاد، اینم رعایت نمیکنه. شما تو این نمایشتون انگوش گذاشتید روی چیزی خیلی مهم. خانم محترمی گلایه میکرده، خانم جوانی تازه ازدواج کرده بود، میگفت که من پیراهنی رو اتو میکنم برای شوهرم، آماده میکنم و ازش میخوام تو فلان مهمونی اینو بپوشه، عمدن میره که دیگر رو میپوشه. میگه من به شوهرش گفتم خب برای چی این کار رو نمیکنی؟ گفت که نه من آخه اونو بیشتر دوست دارم. گفتم خب تو بگی برای کی میپوشی؟ چرا دوست نداری؟ چرا رعایت نمیکنی که تو چشم و دل همسرت همونی باشی که اون دوست داره؟
درسته.
ببینید فردگرا زندگی میکنه، حواسش به این نیست که الان متأهله. بله. اینا نکات بسیار ظریفی است که واقعا من فکر میکنم رعایتش میتونه در تقویت پیوندهای همسری خیلی مؤثر باشه. من انشالله یه فرصتی اگه میخواید بگیرید توضیح دارید، بعد یه روایت فوق‌العاده زیبا میخوام بخونم.
من یکی دو سوال میخوام بپرسم. نه. یکی این که وقتی قرار شد از بحث آقایون شروع کنیم، درباره خانوم ها احساس میشه که خیلی راحت میتونیم درک کنیم بحث آراستگی رو، مثلا به آرایش موهاش میتونیم توجه کنیم، به بحث آرایش کردن خودش میتونیم توجه کنیم و از این قبیل، خیلی برامون ساده است درک کردنش. در مورد آقایون شاید یه مقداری این بحث سخت‌تر باشه که خب قراره مثلا یک آقا در خونه چه کارهایی رو انجام بده که بگیم مثلا خیلی آراسته است، خیلی انسان مرتبیه و این حرفا. یکی این بحثه که حالا الان پاسخش رو فرمایدیه. سوال دیگه ایم که حالا البته یه نکته ایست، مثل این که در دادگاه خانواده میبینیم که خانمی رفته شکایت کرده و از بوی سیگاری که مثلا همسرش هر روز استفاده میکنه شاکیه و نمیتونه یه همچیش، این هم در همین قالب میگنجه؟
این همون منفراتی است که عرض کردم.
درسته.
یعنی وقتی که یک چیزی برای طرف تنفر آوره باید از روابط خصوصی زن و شوهری حذف بشه. همونطوری که مثلا چرا میگن شما از فلان سبزی استفاده نکنید؟
بله.
چون بوی دهانش، مثلا اگه میخوای مهمانی بری این کارو نکن.
درست.
نمیگن؟
بله.
توصیه میکنن.
بله.
دیگه.
بله.
خب اگر زن و شوهرها در روابط زن و شوهریشون به سلایق همدیگه احترام بذارن.
درست.
من البته توجه دارم چون ممکنه سوء تفاهمی بشه، این برنامه در یک سطح گسترده‌ای برای همه هموطنانمون پخش میشه، باید فرهنگ‌ها رو هم اینجا
بگیره.
بعضیا توی مثلا شنونده ممکنه در یک شرایطی که توی فلان شهر بزرگ زندگی میکنه به درآمد بیشتری، دسترسی به امکانات بیشتری، یه شنونده عزیزی ممکنه در حاشیه کشور توی روستایی و درآمد بسیار حداقلی، و یک عزیزی که نوع شغلش تلاش بدنی و فیزیکی بسیار زیادی رو میطلبه، تعریق بسیار زیادی داره. من اینا حواسم هست به این نکته و امیدوارم که حرفای ما باعث رنجش بعضی از عزیزان نشه. متعرض بنده این است که هر کس هر چه بتوانه.
درسته.
همسر طرف هم خب درک درستی داره، میبینه نوع کاریشون اینجوریه، نمیتونه بیش از این، خب باش کنار میاد.
بله.
ولی صحبت من الان دقیقاً در مورد کسی است که توجه نداره.
درسته.
بی خیاله، اعتنایی به این قضیه نداره. این تو ادبیات دینی ما مذمت شده، به اضافه اینکه همون عزیزی که شاغله توی شرایط خاصی که سر کار نمیره، روزهای تعطیل مثلا.
بله.
من دقیقاً زنی رو سراغ دارم اومده به من مراجعه کرده با وجود اینکه عروس داره.
بله.
اصرار روی متارکه داره. وقتی من دلیلی ازش پرسیدم میگه شوهرم اصلا به این مسائل توجه نداره.
درست.
به نظافت توجه نداره، به بهداشت توجه نداره، به پوشش توجه نداره. میگم من نمیتونم با این وضعیت، هر چقدرم سعی کردم میگین عادتش رو از سرش بگیرم، موفق نشدم.
درست.
خب این همون نادیده گرفتن اهمیت این قضیه است. من یه روایتی رو
اشاره فرصتمون آره نه فرصتمون تمامه، فقط میخوام که بدونم اگر روایت خیلی تو میشه در حد یک دقیقه میتونیم مطرحش کنیم بفرمایید.
راوی میگه که من بر امام باقر علیه السلام وارد شدم، امام را در خانه ای زینتی دیدم. تعبیر منجد داره.
بله.
منجد به خونه میگن در و دیوارش مثلا پرده زیبا داره.
بله.
لباسی نرم بر تن داره، روپوشی رنگین بر شونه‌هاش انداخته که رنگش بر دوش امامم اثر گذاشته.
بله.
من مبهوت به خانه و حالتی که حضرت در آن بود نگاه می کردم. حضرت فرمود که ای حکم در این باره چه می گویی؟ چه فکر می کنی؟ گفتم چه بگم چه بگویم در حالی که شما را به این حالت می بینم؟ گویا شرم کرده و حیا کرده. همانا در میان ما این کارها را جوانان خام انجام می دهند.
بله.
از تو بعیده. امام فرمود ای حکم چه کسی زینتی را که خدا برای بندگانش فراهم ساخت تحریم می کند؟ این خانه ای که می بینی خانه همسر من است.
بله.
اما خانه من همان خانه ایست که می دانی. بعد اینجا داره من تازه ازدواج کردم. این توجیه این چند تا نکته رو با هم تو این روایته.
بله.
اولا میگین اتاق همسرمه، این تزییناتی که میبینی ایشون با خودش آورده، همونی که امروز تحت بله. عنوان جهاز ازش یاد میکنیم دیگه. چون زمان نداری من راجع به این و روایاتی که دقیقا ناظر به این است، چهار تا حدیث با همه
درسته.
توضیح خواهم داد که امام اتاقی داره ویژه خودش، تو خلوت‌های خودش یه لباس ساده، اتاقی فاقد از زیورآلات.
بله.
اتاقی که مال همسر اونه، اون اتاق تزییناتی داره به سلیقه همسر.
معماری
امام...
است که
بله بله, بله. و امام در اوقاتی که با همسرش تو اتاق اونه، پوششش جوری است که همسرش دوست داره.
درست.
میگه من اینجوریام چون اونجوری دوست داره، چون او برای من خودشو آراسته کرده. من انشالله اینو در ادامه برنامه در فرصت‌های دیگه عرض کردم، این جزئیاتی داره بیشتر توضیح خواهم.
خیلی ممنون و متشکرم. خوب شد پایان گفتگومون با شما رسید به کلامی از امام صادق علیه السلام. تو برنامه‌های بعدی باز هم انشالله ادامه خواهیم داد. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی بنده با حجت الاسلام المرسلین دکتر هدایت نیا تقدیم شما عزیزان شد. انشالله این بحث رو هفته آینده هم ادامه خواهیم داد.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا.
از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه خانه مهر بسیار ممنون و متشکریم. ساعت 9:48 دقیقه هست و در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، متخصص طب ایرانی، نایب رئیس انجمن علمی طب ایرانی و معاونت توسعه و سلامت اداره کل طب ایرانی وزارت بهداشت. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا و این ایام رو بهتون تبریک میگم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
سلامت باشید انشاءالله. دیروز 25 تیر ماه روز ملی طب ایرانی بود و چند سوال برای ما مطرحه که گفتیم شما پاسخش رو بفرمایید. یکی این که اولین سوال، چرا 25 تیر روز ملی طب ایرانی نامگذاری شده؟
عرض شود که روز 25 تیر روزی هستش که در سال 1992 یعنی 5 سال قبل تصویب سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم که این سند به قولی صفر تا صد آنچه که برای توسعه طب سنتی در کشور و در دست از قرار گرفتن برای مردم و توسعه کاشت و داشت و برداشت گیاهان دارویی و سنتی کردن داروهای گیاهی لازم هست در اون دیده شده و در صورت اجرایی شدن کامل این سند بسیاری از مسائلی که در حوزه طب سنتی هست به بهترین شکل حل خواهد شد.
انشاءالله. حالا صحبت از توسعه طب ایرانی بود، اقدامات انجام شده برای توسعه طب ایرانی چیا بوده تا حالا؟
در حال حاضر اونچه که داره اتفاق میفته در دانشکده ها و سلامتکده هایی هستش که زیر نظر وزارت بهداشت داریم. در حال حاضر بالغ بر 20 دانشگاه علوم پزشکی گروه یا دانشکده طب سنتی دارن که در بسیاری از اینها متخصصین طب و داروسازی سنتی در حال تربیت هستن. این افرادی هستن که پزشکان عمومی هستن و وارد دوره تخصصی یا دکترای تخصصی PhD طب سنتی میشن و بعد از گذروندن یک دوره بین 4 تا 6 ساله و دوره های تحقیقاتی و پژوهشی و درمانی در این رشته فارغ التحصیل میشن و میتونن ارائه خدمت داشته باشن.
درسته.
و یا داروسازان عمومی که در رشته داروسازی سنتی وارد میشن و باز با گذراندن همین دوره دکترای تخصصی برای ساخت داروهای گیاهی متبحر میشن.
درسته.
و در حال حاضر حدود 200 متخصص فارغ التحصیل داریم، حدود 800 تا متخصص طب سنتی و داروسازی در حال تحصیل داریم که به مرور در حال فارغ التحصیلی هستن و میتونن ارائه خدمت در این حوزه بکنن.
درسته. بحث
از طرفی در خصوص سلامت کده ها هم که بسیارشون زیر نظر دانشگاه ها در حال ارائه خدمت هستن تحت عنوان سلامت کده های طب سنتی.
بله بله.
که تحت همین نام از وزارت بهداشت مجوز میگیرن و در اونها همین فارغ التحصیلان رشته طب سنتی و داروسازی سنتی ارائه خدمت میکنن که الان در شهرهای مختلف سلامتکده های بزرگ و کوچیک هستن و میتونن مردم مراجعه کنن و خدمات سالم و صحیح رو در کنار از افرادی که در حالی که متبحر هستند به رشته طب سنتی از علم روز هم و پزشکی نوین هم آگاهی دارن و این خدمات رو از این افراد بگیرن.
درسته. متشکرم. سرکار خانم حسینی یکتا، یک سوالی مطرحه، میگه هرچی طلا نابتر باشه بدلش هم بیشتره. امروز میبینیم اقبال خیلی زیادی نسبت به طب سنتی و ایرانی وجود داره و خیلی ها حالا مشغول انجام این نوع طبابت هستن که ما نمیدونیم آیا مجوز قانونی برای انجام این کار رو دارن یا نه. جایی هست که فهرستی از مکانها یا اشخاص مجوزدار رو به ما معرفی کنه؟
دقیقا نکته درستی رو شما فرمودید. این اقبال عمومی که به حوزه طب سنتی طب ایرانی وجود داره، این باعث شده که خب بالاخره بازار کسانی که با نام حکیم و حکیم نما و کلماتی شبیهی دارن ارائه خدمات میکنن هم خیلی زیاد باشه. مواجه هستیم با افرادی که در گوش و کنار این کشور دارن این کار رو انجام میدن.
بله.
و مطمئن و یه باور غلطی در بین برخی از افراد جامعه وجود داره که خب این داروها داروهای گیاهی، این درمانها درمانهای سنتی است. حالا خیلی مهم نیست، نهایتش اینه که نتیجه نمیگیریم، ضرر که نمی کنیم.
بله.
خب این باور خیلی غلطی است. ما خیلی خیلی زیاد مواجه هستیم با افرادی که مراجعه میکنن و به خاطر مراجعه به افراد ناآگاه و استفاده از روشهای درمانی غلط، محروم موندن از درمان‌هایی که باید براشون انجام می‌شده، چه در حوزه طب سنتی و چه در حوزه طب کلاسیک، متأسفانه به مراحل نهایی بیماری می‌رسن و به مراحل جبران ناپذیر و خسارت‌های جبران ناپذیری رو متحمل می‌شن. بنابراین این که این خدمات رو از کجا دریافت بکنن مردم عزیزمون خیلی خیلی نکته مهمی هست.
بله.
مطمئناً یکی از جاهایی که خیلی با اطمینان میتونن این خدمات رو دریافت بکنن همون سلامتکده هایی هست که زیر نظر دانشگاه های علوم پزشکی است و مجوزاشون رو از معاونت های درمان دارن میگیرن و متخصصین طب سنتی دارن ارائه خدمت میکنن. داروهایی که داره ارائه میشه زیر نظر متخصصین داروسازی سنتی هست و خیلی با اطمینان میتونن این خدمات رو بگیرن. لیست این سلامتکده ها یا مطب هایی که متخصصین طب سنتی دارن اونجا ارائه خدمات میدن رو میتونن از سایت انجمن علمی طب سنتی ایتما.ir برداشت کنن و اونجا لیست کامل این مراکز هست و به روز رسانی میشه. هر زمانی هم که مرکز جدیدی تاسیس بشه مجددا در این بین لیست اضافه میشه. با خیال راحت به اون مراکزی که توی این سایت هست میتونن مراجعه کنن. یک اتفاق دیگه هم متاسفانه دیده میشه در فضای مجازی که کانال‌های مختلف، سایت‌های مختلف دارن ارائه مشاوره می‌کنن در حوزه طب سنتی. یه لیستی از کانال‌های معتبر هم در سایت انجمن علمی هست، هم در سایت وزارت بهداشت هست که کانال‌هایی که معتبر هستن رو بشناسن، کانال‌هایی که ادمین‌هاشون بالاخره کسایی هستن که متخصصین طب هستن و با آگاهی و اشراف به این حوزه دارن مشاوره میدن، چون آسیب فضای مجازی در حال حاضر کمتر از فضای حقیقی نیست متاسفانه. با سرچ‌هایی که میشه گاهی اوقات اطلاعات غلطی داده میشه مردم.
درسته. الان سایت انجمن علمی طب سنتی ایران جناب بنده باز هست، itma.ir نشانی دقیق انجمن علمی طب سنتی ایران هست که حالا از بحث درمانگاه‌های مورد تایید، لیست متخصصین طب سنتی، اینا همه درش وجود داره. خدمتتون عرض کنم که فکر میکنم همه ما مایل‌تر باشیم که یک پزشکی که بحث طب سنتی و ایرانی رو پیش گرفته رو انتخاب کنیم برای رفتن پیشش، تا اینکه حالا یک نفر که فقط اطلاعات طب سنتی رو حالا به هر شکلی به دست آورده. چرا تعرفه خدمات طب سنتی انقدر گرونه و چرا مشمول بیمه نیستن خانم دکتر؟
این یکی از مسائلی است که واقعا باید حل بشه. من عرض کردم سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی بسیاری از موارد شاید بشه گفت صفر تا صد آنچه نیاز هست برای توسعه طب سنتی و تسهیل دسترسی مردم به اون در دیده شده. شاید الان بعد از 5 سال زمان خوبی باشه برای اینکه ببینیم چند درصد از این سند اجرایی شده و به چه میزان پیشرفت داشته اجرایی شدن این سند. یکی از چیزهایی که توی سند دیده شده بیمه شدن خدمات طب سنتی، ویزیت و خدمات هست. در حال حاضر یک اتفاق خوبی افتاده، این که تعریف ها مشخص شده، تعریف های خدمات مشخص شده، وارد کتاب تعریف ها شده و این قدم اول برای بیمه شدنه. اما اون چه که مسلمه تا زمانی که این پوشش بیمه چه برای ویزیت و سایر خدمات اتفاق نیفته، این خدمات با اون قیمتی که بتونن عموم مردم استفاده کنن راحت در دسترس مردم قرار نمیگیره. یکی از عوامل عمده برای توسعه خدمات رسانی در این حوزه پوشش بیمه است که شورای بیمه این قضیه رو قاعدتا اگر که مورد تصویب قرار بده خیلی از مسائل حل خواهد شد. وقتی خدمات صحیح با قیمت مناسب در اختیار و در خدمت مردم قرار بگیره، مطمئناً بسیاری از بازارهای مکاره این حوزه هم جمع خواهد شد و خیلی راحت‌تر میشه تو این حوزه نظارت داشت و خدمات صحیح رو ارائه کرد. امیدوار هستیم که این قضیه اتفاق بیفته. پیگیری خیلی جدی در دفتر از سوی دفتر تبرانی وزارت بهداشت داره میشه و امیدوار هستیم این همکاری رو شورای عالی بیمه داشته باشن و این اتفاق رقم بخوره.
ان شاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی، یکتا متخصص طب ایرانی، و سپاسگزارم ویژه از همکاران شما در این حوزه در انجمن علمی طب ایرانی که همکاری خوبی با برنامه خانه مهر و رادیو معارف دارن و ما تقریبا 3 روز در هفته مزاحم همکاران شما میشیم. ان شاءالله که موفق و معید باشید.
خیلی ممنون. من بنده از شما متشکرم. آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید و خدا حافظ شما باشه. ممنونم. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از همتون التماس دعا دارم و خدا نگهدارتون باشه.
در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جویباران،
ای مهربان تر از برگ، در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران،
ای مهربان تر از بر، در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران،
بازا که در هوایت خاموشی جنون فریاد ها برانگیخت سنگ کوه سارا، ای جوی بار جاری زین سایه ورگ مگریز، این گونه فرصت از کف دادن بیشمارا،
ای مهربان تر از بر، در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جویبارا.